ساعت 20:08 شب در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. من سپید بهکام هستم. تهران میگوید اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد، احتمال انجام هر اقدام متقابلی از سوی ایران متصور است. بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر یک بسته تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران گفت اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد، احتمال انجام هر اقدام متقابلی از سوی ایران متصور است. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به قطعنامه پارلمان اروپا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی گفت در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد.
من فکر میکنم با این اقدامی که مجلس امروز انجام داد و طرحی که دولت رو ملزم میکنه و در این حال نیروهای نظامی اروپا رو به عنوان نیروهای نظامی و یا ارتش تروریستی قلمداد خواهد کرد، یک اقدام مقابله‌ای خواهد بود و البته در منطقه و در شکل آرایش نیروهای نظامی در منطقه تغییرات عمیقی رو خواهد گذاشت و تأثیرات مهمی رو خواهد داشت.
بریتانیا به دلیل به کار بردن خشونت وحشتناک علیه مردم ایران از سوی دستگاه حاکمه ایران، تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی وضع کرد. وزیر خارجه بریتانیا با اعلام بسته تحریمی جدید شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع سفر به این کشور اعلام کرد لندن برای اونکه حکومت ایران را در قبال اقداماتش مسئولیت پذیر کند، به اقدامات بیشتری نیز دست خواهد زد. در تحریم‌های جدید بریتانیا که دوشنبه اعلام شد، نهادهای مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، بنیاد تعاون بسیج و افرادی مانند احمد فضلیان معاون کنونی دادستان کشور، قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی و حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران تحریم شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید تبادل پیام‌ها از کانال‌های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی است.
در ارتباط با مذاکرات، عدم مذاکرات رسمی یا عدم برگزاری جلسات رسمی مذاکرات به معنای عدم وجود تعامل یا تبادل پیام و دیدگاه نیست.
او این سخنان را در نشست خبری هفتگی خود در مورد مذاکرات احیای برجام مطرح کرد. پیشتر جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در مورد ادامه مذاکرات گفته بود که حکومت ایران تصمیم گرفت که احیای برجام را جدی نگیرد و در عوض مردم خود را وحشیانه سرکوب کند و از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند. معاون اول ابراهیم رئیسی با اذعان به بالا رفتن پیوسته قیمت ارز میگوید مردم و بخش خصوصی به نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت اعتماد ندارند.
ارز خلاصه ما داریم 28500 و همه میدیم، ارز میره 44500. مردم هم بخش خصوصی هم تمام زندگیش و رفتارش رو 45000 میخواد تنظیم کنه. علتش اینه که این اعتماد نداره که ما این 28500 رو واقعا گفتیم میدیم و حتما نیازها رو بعد نیازهای ضروری رو تأمین میکنیم، اعتماد نمیکنه.
این سخنان در حالی بیان میشود که بهای دلار در بازار ارز ایران در روزهای اخیر در ادامه روند افزایشی خود کانال 45000 تومان را نیز تجربه کرده است. جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت ملی مخابرات روز دوشنبه از جمله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق مزایای خود در تهران و مراکز استانها دست به تجمع اعتراضی زدند. در گفتگویی با علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس به همین موضوع پرداختیم.
ببینین چه بازنشستگان مخابرات همچنین بازنشستگان آموزش پرورش هم امروز مقابل وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زده بودن. خیلی کوتاه بخوایم بگیم و همچنین کارگران سازمان تامین اجتماعی شوش دیروز که دست به تجمع زده بودن، اینه که در رابطه با اعتراضشون در وضعیت معیشتی خودشونه و در واقع میخوان حقوق یا مستمریشون بس به سطحی برسه که بدونن از پس هزینه های زندگی برگرد. اما اگه بخوایم برگردیم به بازنشستگان مخابرات که امروز در تهران و 10 استان تا الان خبراش رسانه‌ای و در شبکه های اجتماعی منتشر شده دست به تجمع زدن، عدم اجرای آیین‌نامه یک سال 89 مسبب شده. جریانم این بوده که بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی به دنبال مبارزات کارگران برای دفاع از امنیت شغلی و معیشتی خودشون، آیین‌نامه‌ای در سال 89 تصویب شده که در رابطه با حقوق، بازنشستگی، بیمه و سایر مطالبات بازنشستگان و کارگران این شرکت خصوصی بهش متعهد باشه. ولی الان می‌بینن کارگران شاغل بازنشسته نه تنها این آیین‌نامه اجرا نشده بلکه در خلاف اون اجرا میشه. مثلا یکیش اینه که امسال اومدن سهم بیمه تکمیلی رو افزایش دادن در حد 30%، یعنی تا سال گذشته 20% رو بازنشستگان میدادن، 80% رو شرکت یا کارفرما. امسال 30% رو سهم بازنشستگان بالا بردن و اینو به 50-50 رسوندن. 50% بازنشستگان، 50% شرکت، که در واقع این باعث کاهش و حقوق دریافتی بازنشستگان میشه. مسئله دیگری اینه اینا که یه سری مطالباتی رو داشتن که سالها بهشون پرداخت میشد، مثل سهم خواربار و غیره، اینا رو هم این شرکت به اینا پرداخت نمی کنه. بنابراین به این دلایل اومدن دست به یک تجمع سراسری در ادامه اعتراضات گذشته خودشون زدن.
آقای نوایی، پیشتر هم ما تجمعات مشابهی داشتیم، از جمله خود کارکنان شرکت مخابرات دست به تجمع زده بودند، اما این بار تجمعی که روز دوشنبه کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات برگزار کردند بسیار گسترده بوده.
بله دقیقاً همینجوری میگم که تا این ساعت تو تهران جلوی وزارت ارتباطات جمع شدن 9 استان مقابل ساختمان شرکت مخابرات و ساختمان مرکزیش جمع شدن و در 4 محال بختیاری مقابل استانداری جمع شدن و در این تجمع خواهان برکناری مدیر عامل شرکت مخابرات شدن یا استعفای شرکت مخابرات شدن. به همین طوری که تو بخش اول گفتم، این اعتراضات در ادامه اعتراضات قبلیه. وقتی که این اعتراضات قبلی که صورت میگیره بهشون وعده هایی میدن، میگن مثلا از جمله اینکه آیین‌نامه اجرا میشه، وقتی که میبینن این وعده ها و وعده پوشه، دوباره با سازماندهی بهتری و با شرکت بیشتری وارد کارزار میشن و این مسئله اعتراض سراسری در واقع یک نوع ابزاریه که فشار بیشتری در رابطه با تحقق خواسته های خودشون میخوان اعمال بکنن. یا به عبارت دیگه این کارگران هم برای دستیابی به مطالبات خودشون با سازماندهی بهتری وارد کارزار میشن تا بتونن فشار بیشتری رو به مسئولان و شرکتشون، کارفرماشون وارد بکنن و اونا رو به عقب نشینی وادار.
لایحه بودجه 1402 در حالی که کسری 476 هزار میلیارد تومانی وجود دارد روز یک شنبه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، لایحه‌ای که با اعتراضات کارشناسان اقتصادی همراه است. در همین باره گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنوید که پایان بخش این بخش خبری است.
روز یکشنبه دوم بهمن ماه مجلس کلیات لایحه بودجه سال 1402 را تصویب کرد این لایحه در حالی مصوب شد که کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از غیر واقعی بودن پیشبینی های فروش نفت، قیمت ارز و کسری 476 هزار میلیارد تومانی ابراز نگرانی کردند. در روزهای گذشته کارشناسان اقتصادی از کمیسیون تلفیق خواسته بودند تا پیش از تصویب لایحه در کمیسیون و ارجاع آن به صحنه علنی، کارشناسان اقتصادی را به جلسات کمیسیون تلفیق دعوت کنند تا از مشکلات لایحه کاسته شود، اما این اتفاق نیفتاد. روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، از کسری این بودجه میگوید:
درآمدهای لایحه بودجه 978 هزار میلیارد تومانه، اما هزینه ها بیش از اون و عدد 1454 هزار میلیارد تومانه که اختلافش همین عدد منفی 476 هزار میلیارد تومان میشه که به عنوان کسری عملیاتی میشناسیم و ازش به عنوان ناترازی در لایحه بودجه یاد میشه. این کسری بودجه قابل جبران نیست، بلکه قطعا افزایش هم خواهد پیدا کرد به چند دلیل. یکی اینکه کسری بودجه امسال افزوده میشه به کسری بودجه سال آینده. ما همین امسال هم با یه رقم حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری در لایحه 1401 روبرو بودیم. از طرف دیگه ارقام درآمدی که دولت گنجانده در لایحه بودجه سال آینده به صورت 100% تحقق پیدا نمی‌کنه. دو درآمد مهم دولت در نظر گرفته، یکی در بخش درآمدهای نفتی، یکی در بخش درآمدهای مالیاتی. در مورد درآمدهای نفتی به دلیل اینکه هیچ چشم‌انداز مثبتی وجود نداره که تحریم‌ها داشته بشه و لایحه هم داره از 2 ماه دیگه، یعنی 8 هفته دیگه شروع میشه دوره لایحه بودجه 1402، در نتیجه مشخصا ما از ابتدای سال با کسری درآمدهای نفتی در این لایحه روبرو خواهیم بود. از طرف دیگه در مورد درآمدهای مالیاتی هم به دلیل اینکه عدم شفافیت وجود داره در ساختار اداری ایران، به دلیل رانت و مافیاهایی که وجود دارن در اقتصاد ایران، شرکت‌های پردرآمدی که باید بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی که دولت گنجانده در لایحه رو تحقق ببخشن، اینها فرار مالیاتی خواهند داشت و مالیات ستانی جمهوری اسلامی سالهای ساله که با مسئله روبروه و نمیتونه درآمدهای مالیاتی رو تحقق ببخشه. در نتیجه به نظر میرسه نه تنها این کسری قابل جبران نیست، بلکه افزایش هم پیدا خواهد کرد.
اما عدم تحول جدی در احکام بودجه و افزایش کسری تراز عملیاتی و در نتیجه افزایش افسار گسیخته تورم از عمده نقاط منفی این لایحه است. اینطور به نظر می رسد در لایحه تصویبی به تنها چیزی که توجه نشده مشکلات مردم و معیشت آنهاست. روشنک آستارکی از ایرادات این بودجه می گوید:
یکی از مهمترین ایرادهایی که در لایحه بودجه 1402 وجود داره این هست که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی کشور نداره. بحران رکود تورمی کاملا نادیده گرفته شده در این لایحه. ما نه تنها نمیتونیم امیدوار باشیم که دولت حتی تورم رو ثابت نگه داره، بلکه بدون شک با لایحه‌ای که شاهدش هستیم ما با افزایش تورم و گرانی‌ها روبرو خواهیم بود. افزایش تورم فقر رو گسترش میده در کشور، اما باز می‌بینیم که هیچ برنامه‌ای برای حمایت از اقشار حقوق بگیر، اقشار تنگدست و میلیون‌ها خانواری که زیر خط فقر قرار دارن وجود نداره در لایحه. از طرف دیگه بخش زیادی از بودجه کشور برای نهادهای سرکوبگر و نهادهای تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هزینه شده. با افزایش بودجه در بخش‌های نظامی روبرو هستیم، در بخش‌های سرکوبگر مثل نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه، و همینطور با افزایش بودجه سازمان‌های بی‌خاصیتی که تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور رو پیگیری می‌کنن. از طرف دیگه بخش‌های دیگه مهم کشور مثل محیط زیست که الان با بحران‌های زیادی مثل آلودگی هوا روبرو هست یا بحران خشکسالی، می‌بینیم که هیچ بودجه کافی براش در نظر گرفته نشده، برای بخش عمرانی و توسعه کشور هم همینطور. و در نتیجه به نظر میرسه که اساساً ایران و مردم ایران در این بودجه دیده نشدن، بلکه صرفاً بقای جمهوری اسلامی و پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش در بودجه 1402 برجسته هستند.
ابراهیم رئیسی روز یک شنبه دوم بهمن در جلسه علنی مجلس از عادلانه بودن بودجه 1402 گفت و افق روشنی از لحاظ اقتصادی در آینده ایران متصور شد. اما با نگاه اجمالی به بودجه سال پیش رو می توان دریافت که بودجه مربوط به معلولان به طور کامل حذف شده و اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، داروهای بیماری‌های صعب العلاج و طرح دارویاری نیز کاهش یافته است. با این مشکلات فاصله طبقاتی در میان مردم به شدت افزایش پیدا می کند و این فشارها در بلند مدت آسیب روحی و روانی را به دنبال داشته و نارضایتی عمومی را نسبت به مقوله معیشتی در پی خواهد داشت.